بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. في رسالة طالب أمر الصوم بود شش گفتیم محل بحث و مرکز نظام مقتضای قاعده بود در جایی که هیچ دلیلی نباشد و اما اگر دلیل بود لابد از این که بر طبق دلیل عمل بشود. در حجده هشت بیان شد، هفت اشکالی که در مرکز بحث بود اجتماع مثلین بود. گفته شد که این اشکال باید حل بشود، چه قائل باشیم به قول مشهور، قائل به عدم تداخل هستند و چه به قول محقق خونساری، قائل به تداخل است و چه قول ابن ادریس، قائل به تفصیل بود. در نوزده هشت بیان شد. هشت کفایه برای حل مشکل بر طبق قول مشهور یک وجه بیان کرده و آن این که ماده فعل جزا را مقید می کرده به مرت اخرى یا به فرد آخر. قهران دیگه اجتماع نیست، دو حکم است و دو متعلق، و برای آینه به تداخل سه وجه بیان کرده. یکی این که جمله شرطیه در فرض تعدل شرط دال بر ثبوت عند الثبوت است، دو این که شرطی دوم تأکید همون حکم اول است. واسه این که شرطی دوم دال بر خدوس حکم آخره لیکن متعلقش طبیعتی هست غیر از متعلق حکم اول، پس لا محاله اجتماع مثلینی نیست. یعنی اگر متعلق واحد است یک حکم بیشتر نیست، و اگر متعلق متعدد است، اگر دو حکم است متعلق هم متعدد. در همون نوزه هست بیاش خب هست کنم که سلوات بفرستید مردم بخوام کنم سلما خورده ما رو خیلی عذیت کنم بعضی آقایون مایلن که امروز درباره قدیر صحبت بشه در آستانه قدیر هم هستیم و به جای چهارشنبه امروز صحبت هم قبل از بیان مطلب درباره قدیر معلوم باشه که در یه شرایطی ما هستیم که بیش از هر چیزی مسلمان ها نیاز به انسجام و اتحاد دارند. گرچه در طول تاریخ علمای شیعه همشون تقریبا حرفشون همین بوده که باید مسلمان ها متحد و منسجم باشن، هم مصلحت دنیاشون در همینه و هم مصلحت اسلام، مخصوصا باز حالا چند روز قبل و زمان هم اشتباه که در خود شهر مشهد تا اونجایی که یادم هست 200 کلیسای خانگی تأسیس شده، مشغول کارن 200 در شهر مشهد. این آقایونم دوره دیده هستن، کسانی که میان در مشهد کلیسا راه میاندازن و حتما زبانهای مختلف میدارن، شاید رشته های مختلف روانشناسی جامعه شناسی اینا خیلی واردن و ماموریت دارن. 200 کلیسا هر کدام که در یک ماه یک نفر را به مسیحیت جذب کنن یا نسبت به اسلام دچار تردید کنن در هر ماه 200 نفر میشه، یه سالش میشه شاید حدود 2000 مثلا 500 نفر در تمام شهر مشهد. هر کلیسایی که در ماه یک نفر را دچار تردید کند یا مسیح شود، دیگه فرقی بین مسلمان شیعه و سنی هم نیست، بناست که مسیحی کنن مردم را. در این شرایط واقعا مطالبی که باعث تشدید اختلاف بین شیعه و سنی باشد به هیچ عنوان عقل انسان اجازه نمیده که وارد این بحثا بشه، ولی خب از طرفی هم همه مذاهب اسلامی ها و هر دینی روحانیتش موظف است که اعتقادات مردم رو بیان کند که مردم فراموش نکنند. البته اونی که مهم است اینه که روحانیت به حمدلا علما شیعه همینجور بودن، باید واقعیت رو بیان کنند، بهتان به کسی نزنند. اون چه واقعیت هست اعتقادات مذهب شیعه رو بیان کنند و توهین و توبیخ دیگران هم نباید باشه. اعتقادات بیان بشه، مردم هم خوب بالاخره گوش میکنه. بنده خودم هر جا مسافرت میرم شاید جلسه اول اعلام مونم با علمای اهل سنت که ما ایدم که آقایون هم بیان تو همین مجلسی که بنده این برنام صحبت کنم، بنده اعتقادات شعرا بیان میکنم، آقایون اعتقادات حنفی یا مالکی یا شافعی هر چه هستن بیان کنم بدون اهانت و توهین. مردم تحصیل کرده اصلا گوش بدن تا اعتقادات ما فراموش نشه و برخورد تلقی اختلاف هم نشه. این واقعیتیست که الان ضرورت ایجاد میکند که ما متحد و منسجم باشیم. یه جایی بس، ولی با خواهمونجا که اشاره کردم باید عقاید هر مذهبی هم برای مردمش بیان بشه، برای اونی که مهمه اینه که باید بدون توهینی به دیگران باشد، فقط بیان عقاید و هیچ نظر توهینی به دیگران واقعا نباید باشد، بهتان هم نباید باشد. عرض کنم که در رابطه با قدر یه مقدار بنده در رابطه با قدیر و مطالب پایان عمر پیغمبر صحبت میکنم، بعدم موقعیت علی علیه السلام. پیغمبر همه میدانیم که 23 سال دوره تبلیغ و به سطح پیغمبر بود. در این 23 سال گاه گاهی اشاراتی داشتن به طور کنایه به این که جانشین من علی علیه السلام هم. اما در سنه آخر عمر پیغمبر سه قدم اساسی برداشته و سه برنامه خواستن به اجرا بذارن که اگر هر کدام اجرا می شد قطعا جای پیغمبر علی علیه السلام قرار می گرفت. ولی متاسفانه هیچ کدام از این سه اقدام اساسی هم به مرحله فعلیت نرسید. لذا بنده باید تعبیر میکنم که قدیر یک هفته نیست، قدیر ده هفته است. از هجری ذی‌الحجه شروع میشه تا آخر سفر. سه اقدام پیغمبر قدم اول داستان قدیر خون بود، هجری ذی‌الحجه. قدم دوم آخر محرم بود، جیش اسامه. قدم سوم آخر سفر بود، وصیت پیغمبر. این سه اقدام هر سه در راستای این بود که علی جای پیغمبر قرار بگیره، ولی متاسفانه نشد. و تا اونجایی که بنده مطالعه کردم در اسلام شاید کمتر موضوعی مثل این موضوع باشد که مورد اتفاق همه مسلمان هاست. شاید هیچ کس مخالف نباشه، اگرم کسی مخالفت میکنه خود ایران منش میکنن. یعنی همه قبول دارن که قدیر خون واقع شده. در هجده ذی‌الحجه پیغمبر در اون سرزمین خون جفره به اسلام بین مکان بینه علی را معرفی کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. همه نقل کردن 110 نفر یا 120 نفر از صحابه بزرگ پیغمبر این داستان نقل کردن. مورخین معتبر اهل سنت هم قبول دارن. 84 نفر از تابعین نقل کردن. 60 نفر تهنیت ابوبکر و عمر به علی رو نقل کردن که بعد از این داستان پیغمبر فرمود به علی بیعت کنید. اولین کسی که به علی تهنیت گفت و حساب بیعت کرد عمر بود. و بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمن. یه امر 100% مسلم است. نهایت آقایون علمای محترم اهل سنت من در دلالت خدشایی می کنند که مگن مولا معنای اولا به تصرف نیست. هم مسئله که زیاد شنیدیم اصل مطلب مسلم تا هیچ تردید هم نیست. قدم دوم جیش اسامه بود. پیغمبر احساس کردن که مسئله قدیر داره تقریبا کاشتخانی میشه، به نتیجه نمی رسن. آخر ماه محرم به نقل مورخین معتبر اهل سنت از جمله تاریخ طبری می‌فرماید که صاحب طبری آقایان اهل سنت میگن امام المورخین، ایشون می‌فرماید که ثم ضرب فی المحرم من سنه 11 علی الناس بعثا الى الشام و امر علیهم مولا هو مولا مولا اسامه و او ابا ما اسامه المهاجرون الاول. میگه در آخر محرم پیغمبر دستور دادن که به اسامه که تو به طرف روم و شام فعلی حرکت کن، سوی فعلی حرکت کن، اونجا پدرش شهید شده. و به صحابه فرمودن که در تحت لوای اسامه به طرف میدان جنگ برید. بخصوصا تأکید کردن که حتما مهاجرین اولون باید برن و بعضی به نام ایشون بودن ابوبکر، عمر، ابو عبیده، کذا و کذا و کذا. حتما باید برید شنان اسم بردن. خب حسامه هم طبق دستور پیغمبر بیرون شهر مدینه خیمه و خرگاه سرپا کرد، منتظر که مسلمان بهش ملحق بشن و حرکت کنن. یه مرتبه پیغمبر متوجه شد که نرفتن، ابوبکر و عمر هم خدمت پیغمبر فرمودن مگه شما نرفتید به حسامه؟ عذر آوردن، گفتن احساس کردیم شما مریض هستید و واقعش اینه که نتوانستیم خودمون رو حاضر کنیم، پیغمبرمون مریض باشه و به سهر جنگ بریم. با این عذر علی حالین اینقدر پیغمبرم خونسا شد. قدم بعدی وصیت پیغمبر بود. در بستر مرض که حضرت بود احساس کرد که جیش عثمان که از بین رفت، اونم نشد. خب منظور پیغمبر از جیش عثمان این بود که خب اینا وقت رفتن بیرون خود تباری نقل میکنم بگم خود بیدم دو ماه پول مشته برن برگردم ولی به 40 روز که از اونجا بودم تباری نقل میکنم. به هر صورت منظور پیغمبر این بود که این مهاجرین بزرگ، این بزرگان حساب قریب 3000 نفر بودن که 700 نفرشون از مهاجرین بودن. اینا وقتی که در مدینه نباشن تا برن و برگردن پیغمبر از دنیا میرود و علی فرمودن تو نباید تو باید باشی و یک در هر جنگی علی علیه السلام حاضر بود، اما در اینجا فرمودن تو نباید بری تو باش و بقیه فرمودن بری. اینا برن خودمون برگردن پیغمبر از دنیا میرود، علی جای پیغمبر میشیند. وقتی اینا برگردن در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرن و هیچ کار نمیتونن بکنن. این برنامه رو طرف پیغمبر بود و لذا همین برنامه رو ابوبکر اون انجام داد. وقتی که با ابوبکر بیعت کردن روز بعد از بیعت ابوبکر همین نقشه پیغمبر را برای بیعت خودش اجرا کرد. طبری نقل می کند در این عنوان امر ابوبکر فی اول خلافته، طبری میگوید که نادا منادا منادی ابوبکر من بعد القد من متوفا رسول الله لیتم بعث اسامه علی لا یبقین بالمدینه احد من جند اسامه الا خرج الى اسفری بالجوف. طبری میگه روز بعد از رحلت پیغمبر ابوبکر دستور داد که تمام کسانی که در زمان پیغمبر مأمور بودند که در لشکر اسامه برن بیرون با برن بیرون، همون نقشه که پیغمبر داشت ابوبکر اجرا کرد. روز بعد از وفات پیغمبر چرا این کار کرد؟ چون بیعت ابوبکر بیعتی بود که لامحالا مردم بعد پشیمان می شدن، می دیدن که این عذاب اجتماعی کردن باید 5-6 نفر که بیعت درست نمیشه و این هاشم که نبودن، علی که نبود، عباس که نبودی، بزرگان که نبودن، بعد کم کم می فهمیدن اشتباه کردن و پیغمبر کرارن توصیه کرد به علی علیه السلام که علی جانشین منم لامحالا پشیمان می شدن و از بیعت صرف نظر می کردن. ابوبکر دستور داد که تمام این مهاجر و انصار از مدینه برن بیرون و نباشن و همون طرفی که پیغمبر مأمورشون کرده بود اینا برن و برگردن. تا وقتی که اینا برگردن بیعت ابوبکر تثبیت میشه دیگه هیچ قدرت مخالفت کسی نداره. همون نقشه که پیغمبر داشت ابوبکر اجرا کرد. روز بعد از وفات پیغمبر ابوبکر همچه دستور داد. در وقتی که این دستور داد ابوبکر، باز مورخین معتبر اهل سنت می نویسند از جمله طبری بگه ابوبکر آمد پیش اسامه گفت من و عمر هم مأمور بودیم از طرف پیغمبر که در تحت پرچم تو به طرف میدان جنگ بریم، ولی من که من بیعت که نمیتونم، اگر اجازه ندی عمر هم باشه. بعد اسامه گفت مشکل نیست، عمر هم گفته باشه. یعنی ابوبکر با اجازه اسامه که امیر فرمانده عمر بود عمر را نگه داشت با همین بیانی که خبری نقل می کنن گفت منم باید باشم، عمر خلیفه نمیشه من باشم، عمر هم که من کارشون نمازم دارم، بخیر عمر هم باشم. پس بنابراین مسئله امر مسلمی بود که نباید باشن و همین نقشه خود ابوبکر اجرا کرد. اینا رفتن تا برگشتن دیگه خلافت تثبیت شده بود و جایی هیچ گونه اعتراضی برای کسی باقی نمانده بود. داستان وصیت پیغمبر آمد. پیغمبر در بستر مرض فرمود که کاغذ دوات رازد بخونید، ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو ابدا یا لن تزلو. این داستان وصیت پیغمبر را هم تقریبا همه کتب اهل سنت من نقل میکنند، از جمله بخاری صحیح بخاری که معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت هست در چند جلد صحیح بخاری در بابهای مختلف نقل میکنند، از جمله در کتاب المرض و طب باب قول المریض اومو انهی اونجا نقل میکنند، از جمله در کتاب الاعتصام باب و کراهیت الخلاف و در چندین جا بخاری داستان وصیت پیغمبر را نقل میکند. بعد میگه حدث را اینجا مثلا لما حضرن، وقتی که بالاخره پیغمبر در آستانه رحلت قرار گرفتن، قال پیغمبر فرمود و تل بیت رجالون، بخاری نقل میکند، کنار بستر پیغمبر عده‌ای از مردان بودن، فیهم عمر بن خطاب، عمرم بود، قال هلم اکتب لکن کتابا لن تزلو بعده، فرمود یک وسیله پوستی کاغذی سنگ شدید که مخوان نامهی بنویسن که بعد گمراه نشوید. تا پیغمبر این اعلام رو کردن، قال عمر، عمر گفت ان النبی قلبه الوجع و عندکم القرآن فحسبنا کتاب الله. این بخاری نقل میکنم. عمر گفت بر اثر مرض درد بر پیغمبر غلبه کرده و مثلا دوست خارش نمیشه، همون قرآن دیگه ما را کافی نیست. ادهی گفتن قلم و دوات حاضر کنیم، ادهی گفتن نه، سرصدا بلند شد و بعد پیغمبر فرمودن پاشین برین از اینجا، کنار بستر مریض سرصدا کردن درست نیست، آمدن بیرون. عمر نگذاشت که پیغمبر وصیت بنویسن. پیغمبر دید که داستان جیش و سامم از بین رفت، اینا نرفتن، تصمیم گرفت که وصیت کند و رسماً در این وصیت بنویسه که علی جانشین من است. اینم باز عمر نگذاشت. به نقل خود کدوم معتبر اهل سنت که عمر گفت پیغمبر کذا و کذا و نگذاشت این وصیت نامه نوشته بشه. و بعد از این داستان خود آقون نقل میکنن که فکان ابن عباس، ابن عباس در هر پنجشنبه تو شهر مدینه قدم میزد، این داستان روز پنجشنبه بود، تو کوچه ها قدم میزد، میگفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب کتابه. میگه قطرات چشم ابن عباس مثل دور به قول مورخین اهل سنت بر صورت جاری بود، میگفت تمام مشکل مسلمان به اینجا برمیگردد که نگذاشتن پیغمبر دو کلمه وصیت کنند. ولی اگر پیغمبر وصیت میکرد هیچ اختلافی در بین مردم دیگه نبود. هر پنجشنبه پنجشنبه ابن عباس قدم میزد و عشق میگه گفت این نرضیه کن نرضیه، تا مشکلات ما به همین جا برمیگردد که نگذاشتن پیغمبر وصیت کن. خب این طرح پیغمبرم که با این وسیله بسیار از بین رفت، آقایون نگذاشتن که به جایی برسن. در همین رابطه عرض کنم که وقتی من در چابهار بودم، یادم از کی بود، همین داستانی که من نقل کردم، یکی از آقایون اونجا نمون بکنم از مهندسو شیلات اونجا هم بود چابهار، پای صحبت ما یه اشتالی کرد، همین داستانی که نقل کردم، گفت که خب بالاخره پیغمبر وصیت به این مهمی فرمود لن تزلو بعده، خب عمر مخالفت کرد، خب چرا پیغمبر نگفت که ساکت باش؟ بلاخره عمر با چند نفر که مخالفت کردن بخواست پیغمبر نار گرون کنه از اختاق بگه بیرون اصلا و بعد وصیت کنه، چرا پیغمبر سکوت کرد؟ وصیت این مهمی هم با ممانعت عمر پیغمبر دست برداشت. این اشکالی بود که شما کرد. گفتم با اوش اشکال من جونه دیدم، ولی به شما دو جواب میدم. یک این که وصیت پیغمبر تمام کاراش بر اساس وحی است، لابد دستور این که این کار بخنه نداشته. از اون که بگذاریم پیغمبر احساس کرد که بلکه این دار و دستی که تصمیم گرفتن نگذارن علی جای پیغمبر قرار بگیرد، اینا ولکن معامله نیستن. پیغمبر وصیت هم که در نیستن اینو نخواهی گذاشت نهایت. حالا اگر برن بیرون دیگه چیزی نمیگن،
اما اگر اینا پیغمبر بیرون کنند و پیغمبر وصیت بنویسد، اینا برای اینکه به هدف خودشون برسند و همه میگن پیغمبر ما آخر عمرش خالیش نمیشون حرف بزنند و این وصیت ما قبول ندارند. یک لکه ننگی بود به دامن اسلام که خود صحابه پیغمبر برای اینکه به هدفشون برسند گفتند پیغمبر ما آخر عمرشون چیز خالیش نمیشد. این خیلی لکه بود که اصلا قابل پاک شدن نبود. لذا پیغمبر چیز نفرمودن و سکوت کردن. در هست شدن این وصیت پیغمبر هم که به جایی نرسید و نگذاشتن که پیغمبر وصیت کند و علی جای پیغمبر قرار بگیرن. پس بنابراین در حیزه زیحج داستان قدیر خون بود که همه قبول دارن و توجیه میکنن، نگذاشتن که این به مرحله فعلیت برسن. در جیش اسامه هدف پیغمبر این بود که اینا نباشن، باز مخالفت چون نگذاشتن. در داستان وصیت پیغمبر هم که با این صراحت عمر در حضور پیغمبر مخالفت کرد و نگذاشت که پیغمبر وصیت بنویسد. همینجا یه وقت من همین سرده از اینجا این مرتبه نقل کردم، شاید قریب 150 نفرم از آقای علمای بلوچستان اینجا بودن، نشسته بودن، در سوا نشسته بودن، قبلا می آمدن. این داستان به مناسبتی وقتی من نقل کردم، یکی از مولوی‌های خاصم رو یادنم گفت که درسته که عمر گفت یهجور، ولی یهجور مناش هزیان گفتن نیه. که چیه مناش؟ این توضیح بودشون اون یهجور از ماده هجرت هم، یعنی عمر گفت پیغمبر در آستانه هجرت کردن از دنیا به آخرت هست. اینه معنی حرف عمر، نه این که نعوذ بالله پیغمبر هزیان میگوید. گفتم حالا برفرضی که این حرف باشه، وقتی پیغمبر همین که در آستانه هجرت بود حق ندارد که وصیت کنه؟ در آستانه هجرت با قول شما، خب چرا عمر مانع شد که پیغمبر وصیت کنه؟ حالا یه عجب من هجرت هم باشم، چرا مانع شد؟ در هست شدم اصل داستان قبول دارم و توضیح میکنم که با توجه ها دست کنارش رد بشه. بگذاریم سه اقدام اساسی پیغمبر در سه ماه آخر عمرش انجام داد و جانشین علی علیه السلام و هر سه اقدام را علی حال آقایون خونسا کرد. نه خوب البته آقایون علمای اهل سنتمون برای هر چی توضیح بیان میکنن، حتی برای وصیت پیغمبرم توضیح بیان میکنن که چرا عمر نگذاشت، جیش اسامه توضیح بیان میکنن، برای قدیر خم توضیح یک توجه بیان میکنن که علای جهادم دیگه خوب حالا برای خودشون قابل قبول. بگذاریم حال اینجا جویش سآل هست سراوات پسیر و اون سآل اینه که چرا این همه پیغمبر اصرار داشت که علی جای پیغمبر قرار بگیرد؟ چه امتیاز علی بر باقی صحابه داشت؟ بالاخره علی هم یک از صحابه بود. چطور شد که بعد از پیغمبر ابوبکر بیعت کردن چرا اینقدر پیغمبر اصرار داشت تا لحظه آخر عمر که حتما علی جای پیغمبر قرار بگیرد؟ برای جواب این چرا دقت بفرمایید. یه مقدار از فضائل علی علیه السلام در همون زمان به نظر خود آقایون نقل میکنند و یه مقدار هم دیدگاه آقایون این سازمان ملل که یه وقت نظارن عرض کردن. عرض کنم که در شب بعد، در جنگ بعد، در شب بعد اون وقت پیغمبر فرمود که یک نفر برای با ما آب بیارن. هیچ کس جرأت نکرد. میدان بعد تاریک، علی علیه السلام حرکت کرد که از شاه بدر آب برای پیغمبر حاضر کنه. رفت حضرت دید که دل بر ریسمان هم نیست. حضرت مشک رو داشت و شانش انداخت و رفت پایین شاه حضرت، مشک رو پر آب کرد و آمد بیرون و رفت پیغمبر. یه مقدار دیرتر رسید خدمت پیغمبر. پیغمبر سال تشوگی آمد یا علی عرض کرد که سه باد تون در وقت آمدن به من وزیدن کرد که در هر سه مرحله نشستم. اول یه باد تندی آمد که نشستم، رد شد و حرکت کردم. یه مقدار آمدم باد آخر و باد سوم و آمدم. بعد فرمودن اون به حساب باد تندی اولی که آمد جبرئیل بود با هزار ملک بر تو سلام کرد و رد شد. دوم میکائیل بود با هزار ملک بر تو سلام کرد و رد شد. سوم اسرافیل بود با هزار ملک بر تو سلام کرد و رد کردن. یک بر تو گفتن آفرین بر علی و همت علی که در جایی که هیچ جن جرأت نمی کند به داد پیغمبر اسلام برسد تو دست این کار می زنی. لذا شعرا شعر گفتن که در یک شب 3003 منقرت برا علی علیه السلام در شب نیمه بدر ثابت شد. خب این که جنگ بدر علی که در جنگ بدر 3003 منقرت برای علی تاریخ ثبت و ضبط کرده است. دو، راجع به جنگ احد بخاری در جلد دوم نقل می کند، صحیح بخاری مگه یوم احد لم یبق مع النبی غیر اثنا عشر رجلن، در جنگ احد وقتی که فرار کردن لشکر فقط 12 نفر با پیغمبر باقی ماندن. این بخاری نقل می کند، از این 12 نفر یک نفر همین بود، مگه همه در رفتن؟ 12 نفر پیغمبر ماندن و هر که پیغمبر حمله می کرد علی مصر مرد از این بر اومد، بالاخره از خصوصاً هم دروج پیغمبر رو نمی داشت پیغمبر از بین برود. در همین جنگ احد بود که علی بس شهامت به خرج داد، 90 زخم در بدن علی بر سینه و صورت علی وارد شد که صدای لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی از آسمان از جبرئیل بلند شد، بینید ناسون بلند شد. در جنگ خندق رسیدیم به جنگ خندق. در جنگ خندق تفسیر فخر رازی نقل می کند، فخر رازی که از علمای بزرگ اهل سنت است، در تفسیر کبیر خودش از تفسیرهای بسیار مهم علمای اهل سنت است، در ضمن سوره انا انزلنا فخر رازی چنین نقل می کند، میگه هازا، یعنی اینی که در قرآن هست که لیلت القدر خیر من الف شهر، در آنه این خیران فخر رازی میگه که هازا که قوله لمبارزت و علیه مع عمرو بن عبدالود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، اینی که فرمودن که شب قدر از هزار ماه افضل و بهتره، نظیر اون فرمایش پیغمبره. پیغمبر فرمود مبارزه علی با عمرو عبدالود افضل از اعمال امتم تا روز قیامت، تمام اعمال خیلی که امت من انجام بدن یک طرف، همین مبارزه علی با عمرو عبدالود یک طرف، این افضل از ایناست. این هم فخر به اصطلاح فخر رازی نقل میکند که از علمای بزرگ اهل سنت من است، که میگه این مبارزه علی اینقدر مهم. باز بخاری نقل میکند در داستان خیبر، بخاری جلد دوم در غزوه خیبر نقل میکند که قال رسول الله لأعطین الرؤیا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله فاعطاها علیا. میگه در جنگ خیبر خب هر طرف موفق نشد و بالاخره تقریبا ناامید از فتح شدند. پیغمبر فرمود فردا رویت را به دست کسی میدهم که خدا و پیغمبر را دوست دارد و خدا و پیغمبر هم او را دوست دارند و فتح خواهد کرد. بعد فردا که شد همه گردن کشیدن که این افتخار نصیبی که خواهد شد. فرمود علی کجاست؟ عرض کنند که علی درد چشم است. فرمود حاضرش کنید. علی را آوردم، پیغمبر این پرچم جنگ را به دست علی داد و علی خیبر رو فتح کرد. خب اینجا هم باز بخاری نقل میکنند پیغمبر فرمود پرچم رو به دست کسی میدن که خدا و پیغمبر رو دوست دارد و خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارن. باز بخاری نقل میکنند این هم یک فضیلت است برای علی علیه السلام. خب پس در جنگ بعد 3003 منقبت در یک شب برای علی نازل شد. در جنگ احد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار درباره علی بود. در جنگ خندق به تعبیر فخر رازی ضربت علی یوم الخندق افضل به نماد صغره شد. در جنگ خیبر هم که اون فتح علی گفت یحب الله و رسوله، این مدار افتخار برای علی بود. در بین این همه صحابه این مدارهای افتخار برای علی بود و لذا از بین همین صحابه اونی که سزاوار بود که جای پیغمبر قرار بگیرد و پیغمبرم به امر خدا اصرار داشت علی بود. خب دقت بفرمایید نسبت به این فضائلی که برای علی اشاره شد. باز صحیح مسلم نقل میکند جلد 15 در باب فضائل علی ابن ابی طالب بگه حدثنا قتیبه، اینجا میرسد که عمر معاویت ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعت ان تصب ابا تراب، مگر وقتی که معاویه دیگه خب بر کشور اسلامی مسلط شد، سعد بن وقاص پدر عمر سعد را معاویه به عنوان فرماندار علی به اصطلاح به عنوان فرماندار خودش در مدینه حاکم کرد. بعد به سعد بن وقاص گفت که شنیدم که تو علی صبر نمی کنی، چون معاویه دستور داد که همه فرمانداراش باید علی صبر کنن. به سعد گفت که علی صبر نمی کنی. سعد گفت که هر وقت میخوام علی صبر کنم یادم از سه فضیلت میاد که پیغمبر بر علی فرمود و لذا به خاطر اون سه فضیلت از صبر به علی خودداری میکنم. حالا اون سه فضیلت چی بود؟ وقتی که معاویه گفت به سعد که چرا ما منعک ان تصب ابا تراب، چرا ابا تراب را صبر نمی کنیم؟ فقال سعد گفت که اما ما ذکر تو ثلاثه، سه مطلب که پیغمبر در باره علی گفت قاله رسول الله فلن اصبو، به خاطر اون سه مطلب علی را صبر نمی کنم. بعد سعد گفت لأن تكون لی واحدت من هنم احب علی من خمر نعم، اگر یکی از این سه فضیلتی که از پیغمبر در باره علی شنیدم برای من می بود بهترم بود از خمر نعم. نفیسترین جنس در اون زمان بین عرب های اون زمان شطرهای سرخمونج و قول خودشانی سپاهی مخصوصی بودن. سعد وقاص گفت که من راضی من تمام میدان مدینه پر از این شطران باشه، همه را بدن و یکی از این سه فضیلتی که در باره علی بود در باره من باشه. این فضایل علی فضایل کوچکی نبود. حالا این سه فضیلت را سعد وقاص و عمر سعد چنین بیان میکنه، میگه سمعت رسول الله یقول له خلفه فی بعض مغازی، در یکی از جنگ ها پیغمبر و علی فرمود تو در مدینه باش که ما آماده جنگ هستیم. علی عرض کرد که من با زنها با پیرزنها اینجا ببانم، شما میدان جنگ من شما بخواد میدان جنگ نیام. پیغمبر فرمودن ها سعد وقاص و شنیدم که پیغمبر فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبوت بعدی. سعد وقاص میگه من خودم از پیغمبر شنیدم که در جواب علی فرمود راضی نیستی که مثل هارون منزل من باشی، فقط بعد از من پیغمبری نیست، فقط تو پیغمبری بودی، تو منزلی هارون هستی برای من. سعد وقاص میگه اگر این فضیلت در باره من بود حاضر بودم این همه شطور بدم و این فضیلت مال من باشد. فضیلت دوم و سمعتو یقول یوم خیبر، من خودم در جنگ خیبر حاضر بودم، پیغمبر فرمود لأعطین رؤیا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، پرچم جنگ را فردا به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر را دوست دارد و خدا و پیغمبر هم او را دوست دارند. قال فتطاولنا لها، سعد العباس میگه ما همه گرده را کشیدیم که شاید فردا این افتخار ما را بشه، پیغمبر ما رو ببیند بگه مثلا تو سعد وقاص این کار بکن، عمر این کار بکن، سعد ابوبکر این کار بکن، تو فرمانده جنگ باش. همه گردن کشید به همه ما پیغمبر نگاه کرد. فقال اد اولی علیان، دید علی در بین ما نیست، فرمود علی رو بگه بیاد. فا اتی بیه ارمد فبسق فی عینه و رفع الرؤیا الیه ففتح الله علیه، عرض کردن که علی درد چشم است، فرمود حاضرش کنید. فا اوتیا به، معلوم میشه درد چشم حضرت به طور دیده که خود حضرت نمیتونست بیاد کن، چند از چشمها بسته بوده. اوتیا به، علی علیه السلام یک کسی آورد خدمت پیغمبر، وقتی خدمت پیغمبر آورد، پیغمبر با آب و دهان مبارکشون به چشم علی کشیدن و دردم چشمهای علی شفا پیدا کرد و پرچم جنگ رو به دست علی دادن. سعد بن وقاص میگه خودم از پیغمبر شنیدم، اگر این فضیلت درباره من بود حاضر میدم این همه اموال بدم به این فضیلت درباره من باشم و به خاطر این فضیلت حاضر نیستم که من علی را صبر کنم. فضیلت سوم این که ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، وقتی این آیه مباهلا نازل شد قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، علی حسنین و فاطمه زهرا و علی پیغمبر علی را دعوت کرد به اینا رو مباهلا بردن. من خودم شنیدم که پیغمبر بعد فرمود که اینا اهل بیت من هستند، فاطمه و علی و زهرا و حسن و حسین اهل بیت من هستند، و قرآن در باره علی از علی به نفس پیغمبر یاد کرده است. لذا من به خاطر این فضیلتی که در باره از شخص پیغمبر شنیدم علی رو صد نخواهم کرد. در جواب اعتراض معاویه که شما صد نمی کنی، سعد وقاص که از بزرگان صحابه بود و شهر کوفه هم سعد وقاص ساخت و پدر عمر سعد بود، در جواب اعتراض اون وقت معاویه اینجور جواب داد: پس این فضائلی که برای علی بودن فضائل کوچکی نبوده، فضائلی بوده که حاضر بودن اون همه اموال بدن و یکی از این فضائل درباره اونا بشه. معلومش علی داره اون فضائل بود، حالا گذشته بر اون عبادات علی، زهد علی، تقوی مومن هستن. خود همین فضائلی که پیغمبر برای علی بیان کرد این دلیل بر امتیاز علی است، و لذا پیغمبر مقید بود که علی جانشین پیغمبر قرار بگیره، که متاسفانه این کار نشد. و اما از این آتو بگذاریم، عرض کنم که در چند سال قبل سازمان ملل تصمیم گرفت که نامه مالک اشتر را، علی به مالک اشتر را، به عنوان بهترین نامه عدالت گفتر در طول تاریخ بشر به سبب کنند. سلامت بسید. عرض کنم که نامه علی در سازمان ملل، نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان تنها مرجع عدالت گستر طول تاریخ در سازمان ملل متحد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از عراق، فعالیت آستانه مقدس مسجد ورسای عراق اعلام کرد سازمان ملل متحد نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر را به عنوان تنها مرجع و سند عدالت گستر در طول تاریخ بشریت ثابت کرد. شیخ جلال الدین صغیر در مصاحبه با تلویزیون اطلاع‌رسانی عراق گفت: متن نامه علی علیه السلام که مورد ارزیابی نخبگان ادیان مختلف قرار گرفت به عنوان رمز عدالت و دستاق یک حاکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی سابقه در طول عمر بشر شناخته شد. شیخ الصغیر افسود: مطالعه زندگی امام علی علیه السلام کارشناسان سازمان ملل را شکف زده کرده و به همین دلیل این نهاد نامه اون بزرگوار را به مالک اشتر برای رهبری مصر سند دادگستر بی نظیر شناخته است. این داستان در سال 82 شمسی تقریبا یا 81 بودن. حالا اینجا دقیقا بفرمین در باره این مطلب دو تا ابهام بنده داشتم. یکی اینکه این شیخ الصغیر چهاره هست، واقعی درست درست نیست. در خود عرض کنم که حدود از سال بله داشتن کنم سال بعد در 22/3/83 من قم بودم. در 22/3/83 این جناب آقای شهرستانی، داماد محترم آقای سیستانی، ایشون به ما گفت که فردا جمعه است، بین مهمان ما بشین نهار. گفتم میخوام برم مشهد بعد از اون. گفت شما میرسنم. گفتم نمیم. او اگر شما قبول بکنید ادیم از سران عراق اینجا هستن، اونم دعوت میکنم. وقتی این حرف ایشون گفت، گفت میخوام مانع سیراغون نشین. گفت ما به همونه میرد میرسن شما به همونه بیوانه. گفتم خیلی ما قبول کردیم. نهار خدمتشون بودیم، قدیم از سران عراق بودن اونجا. ایشون در وقت معلق روحانی بود که ایشون شیخ از جنانبین صغیره و خون شیخ جنانبین صغیره که قائم مقام به اصطلاح آقا مرحوم های حکیم در حزب اعلای اسلامی الان تو همین تلویزیون گایشون نشون بده، شخصیت مهمی هم هست. چند نفرشون خودت تو روتن برد رفته. های ایشون گفتیم ایشون شیخ جنانبین صغیره پلو هم نشسته بودیم. گفتیم این نامر مادر آورده بودیم امام شما هست که بره. گفتم تا چه اندازه مطمئنی که حرف گذاشتی درست بوده؟ واقعا همین حرف صد در صد درسته، هیچ تردید درش نیست که اون چه من گفتم درسته. این نامه در سازمان ملل به همین کیفیتی که من بیان کردم به ثبت رسیدم، هیچ جای تردیدم نیست. خب این مشکل ما که حل شد. یا مشکل آخر داشتم که این نامه که به سازمان ملل بود، اصلا سازمان ملل تو این فضا اصلا فکر نمی کنن. اینم مشکل ما همینطور که آدمون که حل بشه. از بر که ما آمدیم بعد از چهار روز تقریبا یک از آقای تهران آمد مشهد و منزل ما. عرض کنم که آره اسم من نبرم همین آقای دکتر نصر رضایی بود. در همون سال 63 در 22 در قم بودم، 26 ایشون آمد همون بعد از چهار روز منزل ما آقای مصر رضایی آمد. بله؟ بله در 26 همون 5-83 بله. در 26-3-83 چون آمد منزل ما مشهد. وقتی که آمد ما این آمد برآوردم همین آمد گفتم شما دیدید قبله گفتم که درسته گفت صد درصد درسته این سال گذشتن یک چاره شدم گفتم که از کجا سازمان ملل دنبال حرکت اصلا این حرفا نیست بسار شد از کجا این آمد پیدا کرد ایشان گفت که دولت مصر این آمد داد به سازمان ملل به عنوان یک افتخار برای خودش چون این نامه در وقتی نوشته شد که مالک اشتر به عنوان استاندار مصر معرفی شد و حضرت به مالک اشتر که استاندار مصر بود این نامه نوشت چون درباره مصر بوده لذا دولت مصر به عنوان یک افتخار این نامه را برد از سازمان ملل به مصر رسید خب بعدم با ایشون شوخی کردن یا جدی هم بود گفتم برای کلی حکومت مصر سنی اینقدر احساس کرد که این افتخار براش که این نامر بود و به سر برسید اما حکومت ایران که به همدانه صد درصد حکومت شیعی هست شما هم توجه کن افتخارات ندارید که این یک روایت نیست این در این اصلی که این همه گفته بود همه چیزا به باب انتقاد میگیرن از علی این همه تجدید شده اگر زندگانی علی شکست زده کرد این رخبران سازمان ملل را این نامه را مطالعه کنم گفتم در طول تاریخ عمر بشر نامه ادالت گفته به مثل این نامه کسی نوشتن نوشته اصلا باز باری کنم حکومت مصر که لاغل این نامه را برده اول به سر بگسید خب دقیقه فرمید علی علیه السلام در زمان خود پیغمبر اون فضائل علی علیه السلام بود که سعد و عباس خود عمر هم دقیق بیان کرد که سه فضیلت برای علی بود که من حاضر بودم یک از اون نام من باشد و قضاوت گزار بودم در راه خدا عمر هم یکم شرطی بود در این زمان ما هم این هم فضائلت علی فضائل علی که سازمان ملل بعد از مطالعه کردن عرض کنم که به قول خود این آقایون نخبگان ادیان مختلف نه نخبگان فقط مسلمان ها نخبگان ادیان مختلف به اصطلاح بررسی کردن این نامه علی علیه السلام را و بعد گفتن در طول عمر بشر نامی به این عظمت نوشته نشده و بعدشون باز همون کارشناسان و سازمان ملل زندگانی علی را بررسی کردن و شکف زده شدن در زمان ما از زندگانی علی شکف زده شدن از نامه علی شکف زده شدن خب علی اینجور علی بود که پیغمبر به امر خدا و سه بود که علی جای پیغمبر بنشیند و متاسفانه اون سه اقدام اساسی پیغمبر را هم آقایون نگذاشتن که فعلیت برسد و الا اگر به فعلیت برسید قطعا وضع مسلمان ها این نبود که الان هست و وضع دنیا هم این نبود که الان هست ولی متاسفانه حالا چه مصلحتی بود و چرا اینجور شد نگذاشتن که علی جای پیغمبر بنشیند و این همه مشکلات هم برای مسلمان ها و هم کل مردم دنیا به سلام درست شد در پایان عزم عرض میکنم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علیین امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام من یک شب عید به سلام عزیز علی مدینه بودم امور حسنی آقای امری جلسه مهمی بود یک دم خیلی قشنگی گرفته بودن و نوحه میکنن به علی به دمشون هم این بود که سن منده من سالمت هر گنده من فارغت یبن عبی طالب خیلی به حال میکنن شعر میکنه این دمشون بود سن منده من سالمت هر گنده من فارغت یبن عبی طالب امیدوارم خداوند عالم همه ما را قدردان نعمت ولایت و محبت عمومی قرار